به مردم این شهر روزنامه‌ای بدم که تمام اخبار و صادقانه چاپ کنه.
شما پیش از همه و به طور ویژه با خبر شوید.
این سرمقاله یه که میخوام داخل کادر در صفحه اول چاپ بشه.
آگهی میکنیم تا شما بخوانید، بشنوید، با خبر شوید و مرور کنید.
وقتی حروف چینش کردی بیار بدش به من.
این آگهی ما پیشکش آگاهان خبرت به شما.
امضا
فاتیو جواد.
این یک آگهی استخدام است. آگهی استخدام.
به نام خدای بخشنده مهربان، سلام به همه شما دوستای خوبم، وقتتون بخیر، خوش آمدید به آگهی استخدام امروز. یه مبحثی رو ما چند وقت پیش مطرح کردیم تحت عنوان روز مصاحبه، گفتیم در مورد این موضوع امروز قطعا صحبت بکنیم. مهمون عزیزمونم که علی پاکزاد بزرگواره که امروز هم همراه ما هست. منم علی منافر تا انتهای برنامه ان شاء الله همراهتون هستم. ۳۸۸۱ رو فراموش نکنید. دعوتنامه ما به شما بزرگان هست، حتما به ما پیغام بدید. اگر سوالی دارید، اگر نقدی، اصلا پیشنهادی یا نکته‌ای وجود داره که باید حتما در برنامه آگهی استخدام ذکر بشه، میتونید پیام کوتاه بفرستید. ما رو دنبال هم بکنید، در مفصار بله میتونید با ما در ارتباط باشید. همین آگهی استخدام رو اگر جستجو بفرمایید کانال ما میاد بالا. توی شنوتو هم اتفاقا محتواهای صوتی ما هست، چه آگهی استخدام، چه آگهی آندلان استخدام، هر کدوم اینا رو شما جستجو بکنید، پادکست برنامه آگهی استخدام تقدیمتون خواهد شد.
اینجا پر از آگهیه.
مادر من مگه نگفتی تو کار پیدا نکردی نه خونه؟ اینم کار دیگه.
آگهی استخدام.
علی جان خیلی خوش اومدی.
ممنون. عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو جوان.
سلامت باشی علی. مصاحبه رفتی تا حالا؟ مصاحبه کاری ها؟
کم نه.
آره. خب از حال و هوای اون جلسه برام بگو.
من حالا به خاطر تجربه کاری تو این سالها هم مصاحبه کننده بودم هم مصاحبه شونده، در واقع دو طرف میز بودم. موقعی که موضوع برنامه رو گفتی علی جان، اولین چیزی که به ذهنم رسید با این جمله تکراری و کلیشه‌ای می‌خواستم شروع بکنم که وقتی پای مصاحبه استخدام پیش میاد استرس نداشته باشید. سوال اینجاست که اصلا میشه استرس نداشت؟ من به نظرم بعیده، یعنی هم مصاحبه شونده هم مصاحبه کننده استرس داره. در هر صورت یکی نیازی رو میخواد برآورده بکنه و یکی میخواد شغلی رو به دست بیاره.
دقیقاً.
در هر دو سو این استرس رو دارن که این گفتمان، این مذاکره، این نشست چه آیدی براشون به دنبال خواهد داشت. حالا در رابطه با اصولی که باید رعایت بکنیم، شاید برگرده به این که در این فضایی که میخواییم ورود بکنیم چه هدفی رو ازش دنبال میکنیم.
بله.
100% استرس داریم، ولی باید استرسمون رو مدیریت بکنیم که آسیبی به نحوه عرضه داشته های خودمون و اصولی که باید رعایت بکنیم وارد نکنه. من ساده ترین و اصلی ترین نکته رو تو این زمینه از منظر خودم صداقت میدونم. یعنی اصلی در ارائه فرد در زمانی که داره مصاحبه شغلی میشه اینه که صداقت رو رعایت بکنه، در رابطه با داشته های خودش اغراق نکنه و آنچه که مورد نظر کارفرما هست، حالا با اون نکاتی که شاید تو برنامه قبلی آگهی استخدام هم به نوعی بهش اشاره کردیم، شناخت از محیط، درک از خود کارفرما، چارچوبای شخصیتی یا صنفی که میخواد واردش بشه و همه این موارد رو در کنار هم در اون چند دقیقه تا شاید حتی برخی از مصاحبه‌های شغلی چند ساعته باید مد نظر قرار بده. برای اینکه بتونه همه اینا رو به حد اکثر بهره وری برسونه باید بتونه استرسش رو مدیریت بکنه. حالا در مورد خود مدیریت استرس هم به صورت خاص ماشاءالله خودت بهتر از من بلدی صحبت بکنیم، ولی اولین نکته صداقته. حالا من دلم میخواد نظر خودت هم بدونم این صداقت رو تو چه چارچوبی باید تعریف بکنیم که بتونیم به نتیجه برسیم.
ببین یه بحثی هست، بذار یه چند قدم بریم عقب‌تر اگه موافق باشی.
من داخل
میگن توی ارتباطات تجاری تو وقتی در اتاق یک نفر رو باز میکنی و میای تو، اون تصمیم میگیره که با تو کار بکنی یا نه.
دقیقاً در چند ثانیه نخست.
یعنی شما 10 ثانیه تا 15 ثانیه فرصت داری که خودت رو به طرف مقابل بقبولونی. خب و اینم شامل چه فاکتورهایی میشه؟ من بهش میگم المانهای بصری
یا زبان بدن. یه آره. بخشیش البته
آره.
زبان بدن.
آره. آره. زبان بدن باز یه مرحله جلوتره که من جلوی طرف نشستم. خب به زعم من خدمت درز بکنم، 4 تا فاکتور بزرگ وجود داره برای اینکه من بتونم یک مصاحبه رو خوب خودم هدایت بکنم.
درسته
که مرحله اولش یعنی همون در بعد ورود پوشش منه، چی پوشیدم رفتم اونجا
100%.
که این هم باز جای چیز داره، جای صحبت داره، یعنی ساعت ها میشه در موردی صحبت کرد. اگه دقت بکنی مثلا من شاید سبک لباس پوشیدن به سبک لباس پوشیدن عادی باشه، مثلا شلوار جین بپوشم یا یه پیرن روی شلوار جین بندازم یا تیشرت اصلا تنم باشه، ولی زمانی که میخوام برم حالا مصاحبه روی همون تیپه یه کت میپوشم، یه کت تک بلند میشم میرم اونجا. خب در اون نگاه اول مشخصه که طرف تو شک میفته من دارم با کی صحبت میکنم، قرار چه کسی بیاد تو فضای من کار بکنه. که حالا من فقط یک نکته رو تحت عنوان یک حرف گذرا بگم و برم، فقط جسارت میکنم دست پس میدم. دوسته خوبم، ما در جلسه اصلا رنگ جلسات رسمی رنگ سرمه‌ایه.
بله بله.
خب حالا چه شما استایل مونوکروم بزنی چه بخوای نه حالا چند رنگی داشته باشی، ولی رنگ غالبت رنگ سرمه‌ایه، اینو فقط خاطرمون باشه.
این اولین نکته است. حالا در پوشش، حالا من میخوام برگردونم و بچسبونم موضوع رو به همون صداقتی که بهش اشاره کردیم. ما حالا
میخواستم لول به مرحله بهش برسیم، خب به صداقت برسیم.
حالا میخوام اینو نکته رو بگم، تو اون بحث ورودی که داریم اشاره بهش میکنی، حالا توی استایل پوشش، نحوه رفتار، نحوه حرکت کردن، نوع مکالمه و در واقع تعامل برقرار کردن با افراد، همه این نکات باید رعایت شه. چیزی که باید داشته باشیم اینه که این سوالو در واقع میخوام از خودت بپرسم، توی این لحظه مجری باشیم یا بازیگر؟ چون شغلته دارم میپرسم.
ببین من قائل به بازی نیستم علی.
باریکلا.
خب به خاطر اینکه بازی یک جایی لو میره. ما یه فیلم سینمایی هم که بازیگر داره حالا انجامش میره، بالاخره یه جا تموم میشه دیگه، میدونی 90 دقیقه اصلا تو بگو 4 ساعت فیلم سینمایی. ولی بازم تموم میشه. من خودم قائل به این هم که خودت باش.
درست. حالا به درست یا غلط، حالا متدای متفاوتی وجود داره.
استانیسلافسکی گرفته تو
من. نه نه نه، من تو اون واقعا تو اون فضا ورود
بازیگری دارم عرض می‌کنم خدمت.
ولی در رابطه با بحث اجرا، چرا گفتم اجرا و مجری، تو 100% به این نکته واقف هستی. یه دوره کوتاهی ما خدمت مرحوم صدرالدین شجره تلمذ می‌کردیم، خدا بیامرزتشون، اشاره می‌کردن میگفت هنر مجری اینه که خودش باشه.
دقیقاً درست.
برای همین گفتم، یعنی اگر خودت باشی و صداقت رفتاری خودت رو داشته باشی و چارچوبای خودت رو لحاظ بکنی، 100% برای مخاطبت که حالا مصاحبه کننده است مورد قبول تر خواهی بود. حالا شاید تو قالب شغلیت قرار نگیری، شاید اون شغل رو به دست نیاری، ولی بیشتر مورد پذیرش قرار میگیری تا بخوای از همون اول نقشی رو بازی بکنی که بخوای خودت رو به اون آدم
قبول دارم اینو. یه نکته من خدمت عرض بکنم، یک زمانیش من نوعی رو دارم عرض میکنم، ممکنه برم یه جلسه مصاحبه و به قول تو اصلا ردم بشم، منو قبول نکنم، ولی انقدر ارائم قوی بوده، انقدر حالا واژه من مجبورم واژه انگلیسیشو به کار ببرم، پرزنتیشنم خوب بوده،
درسته،
انقدر توی استایل و اتیکت رفتاری عالی بودم که تو ذهن اون طرف موندم
100%.
ممکنه برای اون موقعیت شغلی و اون بازه زمانی من رو قبول نکنه، ولی ممکنه یک سال بعد دو سال بعد برای یک موقعیت شغلی دیگه
دوباره به من مراجعه
بشه. خب اصول تبلیغات همینه دیگه، یعنی من دارم تبلیغ میکنم که اون لحظه ممکنه کالامو نفروشم، ولی 5 سال بعد دیگه
بازارمو تضمین میکنم، سهم بازارمو در آینده میخرم.
آفرین، دقیقا همینه. پس برمیگردم دوباره به محور اصلی صحبتمون، ما یک جذابیت ها و المان های بصری داریم، بعدش نحوه ارائه و پرزنتیشن خودمون رو داریم. اصلا من بزرگترین مشکلی که با خیلی از دوستان دارم اینه که یه چیزی رو بلدی، خوبم بلدی،
درسته،
نمیتونی ارائهش بدی.
خیلی از متخصصین ما این
دقیقاً همین
ایراد رو دارن.
خب بعد این دوتا رو که حالا پشت سر گذاشتیم، 10% 20% ازش دونستیم، میریم سراغ اتیکت های رفتاری. خب بقوله حالا تو یه نکتهشو گفتی زبان بدن، بله اون کسی که به عنوان مصاحبه کننده اونجا نشسته همین رو بلده.
بله.
خب حالا بستگی داره که چه مصاحبه ام بخوام باهات بکنن،
چه کسی، چه مصاحبه‌ای، با چه هدفی.
آفرین، با چه روانشناسی.
دقیقاً
درست شد. حالا تو مرحله‌ای که من میخوام خودم رو ارائه بدم میرسم به این صداقته.
درست.
حرفت کاملا درسته، ولی من قبلش باید سه مرحله دیگر گذرونده باشم.
تو همون سه مرحله هم باید لابلاش و در لایه هاش باید خودم باشم. آفره. که این هم یک شکل یا یک نحوه دیگه از صداقت از آفره. منظر من البته.
اینو قبول دارم. خب متشکرم ازت، دوستای خوبم همچنان با آگهی استخدام همراه باشی.
آشنایی با مهارت‌های مصاحبه و رزومه‌نویسی، به کارگیری تخصص‌ها و هر آنچه از مسیر استخدام می‌خواهید اینجاست. در آگهی استخدام رادیو جوان.
۳۸۸۱ رو فراموش نکنید، ما رو در پادگیر شنوتو هم میتونید دنبال بکنید، محتواهای برنامه رو حتما اونجا هم بارگذاری میکنیم. آگهی آندلاین استخدام رو جستجو بکنید، قطعا برنامه ما در دسترستون قرار خواهد گرفت. در نرم افزار بله هم خب کانال داریم دیگه، اونم میتونید عضوش بشید و از محتواهایی که داره تقدیمتون میشه تو برنامه آگهی استخدام اونجا هم انشالله استفاده بکنید. اگر موافق باشید گزارش خانم شیرازی رو با هم دیگه بشنویم.
رشته گرافیک از رشته‌هایی که در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و دانشگاه تدریس میشه و به خاطر تنوع شاخه‌های زیادی که داره، فرد دانش آموخته در صورتی که خلاق و ماهر باشه میتونه در شاخه‌ها و زمینه‌های مختلف شروع به فعالیت کنه. سبا کمالی درباره این رشته به ما توضیح میده.
دو سال هنرستان بودم، هنرستان گرافیک خوندم، بعدش دو سال فوق دیپلم گرافیک خوندم، دو سال لیسانس گرافیک شاخه تصویرسازی خوندم و در نهایت کارشناسی ارشدم رو در رشته ارتباط تصویری گرفتم. رشته گرافیک جذابیتش اصلا واسه همینش، تنوع رشته ها توش خیلی زیاده. یعنی در واقع وقتی که شما هنرستانی هستین یا یعنی اینکه تا مقطع لیسانس دارین، کم کم یاد میگیرین هر کدوم از این بخش ها رو. بخشی از عکاسی یاد میگیرین، بخشی تصویرسازی یاد میگیرین، بخشی هم گرافیک تجاری یاد میگیرین و در نهایت بعد از فوق لیسانس یا همون کارشناسی ارشد تصمیم میگیرین که فیلد خودتون رو خیلی مشخص‌تر و محدودتر کنید و به تخصص برسید. شما یاد میگیرین که چگونه در واقع در قالب تصویر پیامتون رو به مخاطب برسونید. هر چیزی که در واقع بسته‌بندی داره، این رو یک گرافیک دیزاینر طراحی کرده و این رو در واقع براش فکر شده. بهترین جایی که میتونین بسته‌بندی رو ببینین هایپر مارکت ها هستن که تمام اون محصولات، چه اونهایی که فقط لیبل دارن چه اونهایی که بسته‌بندی دارن، در نهایت وقتی که در پلاستیک گذاشته میشن یا در شاپینگ بگ ها گذاشته میشن، بسته کفش ها، همه اینها در واقع کار طراح بسته‌بندی هستش.
به طور کامل شما این رشته رو توی دانشگاه یاد گرفتید یا اینکه نه نیاز داشت برین کلاس بیرون دوره ای هم ببینید؟
چیزی که برای من اتفاق افتاد این بود که تمام دوره تحصیل هم من یک واحد مثلا بسته‌بندی گذروندم، یک واحد پوستر گذروندم، یک واحد طراحی لوگو گذروندم، یک واحد عکاسی گذروندم و بعد از این که فارغ التحصیل شدم به فکر کردم که توی کدومش موفق‌ترم، توی کدومش علاقه بیشتری دارم، استعداد بهتری داشتم و حالا برای من جذاب‌تره، سعی کردم که توی اون قسمت خاص خودم رو در واقع حرفه‌ای تر کنم. برای همین خیلی مشخص طور رفتم کلاس برای اون. رشته بسته‌بندی رو داشت و یه دوره 6 ماهه بود که شما هم توش خلاقیت یاد می‌گرفتین، هم تکنیک یاد می‌گرفتین، هم با انواع بسته‌بندی‌ها آشنا می‌شدین، انواع متریال‌ها آشنا می‌شدین، با مارکتینگ مقدار ارتباط می‌گرفتین، یاد می‌گرفتین و در نهایت بسته‌بندیتون رو ارائه می‌دادین و در واقع رزومه خوب هم می‌تونستین جمع بکنین.
کار خیلی سختیه، یعنی من اگه هیچی ندونم و فقط صرف هم برم کلاس بیرون دوره ببینم میتونم وارد این رشته هنری بشم یا اینکه نه حتما بازم دانشگاه یا مهارت خاصی میخواد؟
من این کارو اصلا قبول ندارم، به خاطر اینکه من از همون دوره هنرستان که به ما رنگ ها رو دونه دونه داشتن آموزش میدادن که هر رنگی چه لحنی داره چه حرفی داره میزنه، حتی فونت ها رو دونه دونه شکل ها رو به ما یاد میدادن، همه اینها تاثیرگذار هستش که در نهایت شما به اون موفقیتی که میخواییم برسید. شما وقتی که وارد این رشته میشین با دنیایی از فرصت‌های شغلی در واقع آشنا میشیم، عکاسی یاد میگیریم، بخشی تصویرسازی یاد میگیریم، بخشی هم گرافیک تجاری یاد میگیریم و در نهایت بعد از فوق لیسانس تصمیم میگیریم که در یک چیز به تخصص برسیم. من بودم و این رشته و به خودم گفتم که حالا که انتخابش کردی حتما باید توش موفق بشی. همیشه میخواستم از مدیرم که به من بیشتر یاد بده، هرچی که خودش میدونه رو به من انتقال بده. مثلا چاپخونه ها معمولا بیرون از شهرن، توی مثلا جاده مخصوصن یا اینجور جاها، من میگفتم من میرم، من میخوام برم که ببینم که یاد بگیرم. برای رسیدن به موفقیت واقعا باید توی رشته استمرار داشته باشن.
امروز داریم با علی پاکزاد عزیز در مورد روز مصاحبه و اینکه چه فاکتورهای مهمی در روز مصاحبه وجود داره که باید حتما بهش هم تفکر بشه، هم رسیدگی بشه صحبت میکنیم. سرفصل‌ها گفته شد، مثل نوع پوشش، نوع ارائه اون توانایی که وجود داره، اتیکت‌های رفتاری و در نهایت اصل مهم که اصل صداقته.
100%.
علی پاکزاد جمله خیلی خوبی رو گفت، گفتش که خودت باش. و یه سوالی هم از من کرد، گفت بین بازی و اجرا. حالا علی میخوام این سوالا خودت جواب بدی، این اجرا رو یه ذره بست و گسترشش بدیم، یعنی چی ما باید اون کار رو اجرا بکنیم؟ شاید این سوال باشه برای خیلی ها.
ببین، اولین چیزش اینه که تو ظرفیت های خودتو بشناسی. حالا اتفاقا به پادگیر اشاره کردی، توی لغات ما لغاتی داریم که بیان کردنش خیلی گاهی وقتا سخته برای ما. آره. تو دایره لغات روزمره و محاوره ای ما قرار ندارد. وقتی که میخوایم خودمون رو ارائه بدیم، پرزنته بکنیم در یک مصاحبه، در یک گفتگو، در یک مذاکره، باید سعی بکنیم از لغات و کلماتی استفاده بکنیم که از پسشون برمیاد.
آفرین.
موقعی که یه فردی میاد یا زبان عربی یا زبان انگلیسی یا زبانهای دیگهی که بهش تسلط نداره، اون فرد تلاش میکنه ازش استفاده بکنه، این فرض رو بگیره که شاید طرف مقابلش انقدر تسلط داشته باشه که بتونه ازش باگ بگیره یا ایراد ازش بگیره تو این زمینه. خیلی مهمه که خودمون بودن رو به شکل کامل در نظر بگیریم. ما اگر انقدر اعتماد به نفس نداشته باشیم که خودمون رو دوست داشته باشیم، من به نظرم کمتر کسی رو میتونیم پیدا بکنیم که از خودش کاملا بدش بیاد. کاملا از خودش بدش بیاد. رو نکات دوست داشتنی خودمون تمرکز بکنیم و تلاش بکنیم از دوست داشته شدن خودمون، یه مقدار حالا شاید کلماتم سنگین یا به نوعی نگاه روانشناسی توش داشته باشه، خیلی برام سخت تعبیر و تعریف دقیق و کاملی برات داشته باشم از خود بودن، ولی این رو کاملا تو رفتار افراد میبینیم.
شاید راحت‌ترش این باشه که اون چیزی که بلدی و اون چیزی که داری رو راحت بگو.
دقیقاً، از اون عبور نکنیم، دنبال این نباشیم که یه مثلا چند پله خودمون رو متفاوت با خودمون نشون بدیم.
اینی که میگی، یاد یه خاطره افتادم، من تو مصاحبه یه دکترا که رفته بودم، یه سوالی رو که از استاد از من کرد و من گفتم که من هر چی بگم خودم خراب کردم الان.
به به، درست ترین کارو کردی.
آره، بعد خیلی راحت گفتم نمیدونم. تو مگه میشه ندونی؟ گفتم نمیدونم. خیلی جمله قشنگی بود. برگشت به اون همکاری که حالا داشتن که اونم مصاحبه کننده بود اون جلسه، بهش گفتش که آنستلی ازش خوشم اومد.
بخ بخ بخ.
سوالشم خدا اگه یادم بیاد، از من پرسید که آنزیم سوپروکسید دیسموتاز رو برای من توضیح بده چیه، چه ساختاری داره.
درست.
من 20 درصدش رو گفتم، از 30 درصد به بعد دیگه نمیدونستم. فقط میدونستم که ساختار پروتئینی و فلان چجوریه، بقیه‌اش دیگه نمیدونستم.
ریشه تخصصیت اصلا من خودشو از اول نمیدونستم چیه. حالا این مثال ساده‌شو برات تعریف بکنم، من یه دوره‌ای برای اجرای یک برنامه پزشکی ورود کردم. من این جمله رو به خانومم که گفتم، گفتش که تو قرص سرماخوردگی رو از استامینوفن تشخیص نمیتونی بدی، بعد میخوای برنامه پزشکی اجرا کنی. این یه نکته جالبی رو برای من ایجاد کرد، این بود که حالا مثلا تو اون بحث اجرا سعی کردم خودم باشم و نشون بدم که هیچ نوع دانشی الزاماً نسبت به اون بحث پزشکی ندارم. کار من چیه؟ کار من اونجا تو اون برنامه این بود که بتونم سوالات مردم رو پیامکی که میدادن به درستی منتقل کنم به در واقع مهمان برنامه پزشکی که اونجا بود. حتی گاهی وقتا تلفظ غلطی داشتم و تأکید میکردم که این غلط رو اصلاح بکنه مهمان برنامه، و همین تونست ارتباط بگیره و تو اون یک سال و نیم من تونستم اون برنامه رو جلو ببرم. میخوام بگم این صداقت خیلی مهمه. ندونستن هامون خیلی وقتا از دونستن هامون خیلی مهمتره. من تجربه‌ای داشتم در همین امسال در یک مصاحبه کاری، اتفاقا من مصاحبه کننده نبودم، مصاحبه شونده بودم، و ندونستن هام بیشتر بهم کمک کرد تا دونستن هام.
آره قبول دارم اینو. خیلی عالی. حالا اصلا ساختار موضوع این رو میطلبه که ما تجربه شخصی خودمون رو هم بگیم، و خیلی هم خوشحال میشم که دوستایی که تجربه رو دارن به 3881 حتما بفرستن، اگر حالا با زمانی هم حالا موافقت بکنه، بعدها شاید از تجربیات دوستایی که پیام بوده فرستادن، آره اونها رو هم مطرح میکنیم، میخونیم، چه بسا اینکه کمکی بشه به کسایی که دارن خودشون رو آماده میکنن برای مصاحبه های کاری. ممنونم ازت. با برنامه آگهی استخدام همراهی بفرمایید.
جهت استخدام خدمت رسیدم.
بله خواهش میکنم، بفرمایید که چی خوندید، تخصصتون چیه و برای کدوم واحد میخواییم فرم بکنم.
خواهش میکنم. من رشته مهندسی صنایع و معادن خوندم و 7 زبان زنده دنیا هم مسلط هستم، میتونم صحبت کنم و در زمینه رشته بازرگانی و بازاریابی هم فعال هستم.
هندی نمیدونی؟ نه.
بله
هندی. ببخش شما از طرف محسنی اومده بودون دیگه؟
آقای محسنی نخیر.
آقای کرانی؟
نه.
آقای اجازی؟
نه.
یوسفی؟
نخیر.
بسیار خوب، بفرم.
من آگهی استخدام.
بله بله بفرم، به تماس میگیرم با شما. نفر بعدی بفرست.
آگهی استخدام رادیو جواب.
علی جان یه مهمان تلفنی داریم مثل هر برنامه.
در خدمتشون هستیم.
سلامت باشی. سرکار خانم سبا کافی 25 سالشونه و فارغ التحصیل کارشناسی علوم گیاهی از دانشگاه تهرانن و الان هم دارن در حیطه محصولات مراقبت زیبایی گیاهی فعالیت میکنن.
رشته جذابیه واقعا.
آره واقعا رشته جذابیه و متاسفانه یا خوشبختانه خیلی باید بروز باشی، چون حالا دوتا انجمن در اروپا و آمریکا وجود داره که اینها مدام دارن محصولات رو بررسی میکنن و ممکنه که یک خط تولید تو رو مجبور بکنن که کارتو ریفرموله بکنی، و این یعنی یک هزینه اضافه به اون خط تولید تو. حالا نمیخوام وارد مسئله تخصصیش بشیم، صحبت کنیم با خودشون. خانم کافی سلام.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتون، امیدوارم که سلامت باشید.
سلامت باشید، بزرگوارید.
خب
از خودتون بفرمایید و این که چی شد که وارد این هیته شدید؟
حقیقتا اگر بخوایم که به کمی قبل‌تر برگردیم، ما با وجود کرونا و سالهای کرونایی که داشتیم و همه باید قرنطینه رو رعایت می‌کردیم، تصمیم گرفتیم که یک کسب و کاری رو شکل بدیم که بتونیم در منزل و در فضایی که داریم یک سری محصولات دوستدار محیط زیستی رو وارد بازار کنیم که بشه در واقع با فرمول‌های ساده اما کاملا اکوفرندلی و دوستدار محیط زیست به بازار عرضه بشه. دیگه بعد از در واقع میشه گفتش که 1-2 سال آزمون و خطا تونستیم که هنرجوهای زیادی رو وارد بازار کنیم که عموما هم کلاس‌های در واقع مجازی رو پیش خود ما گذروندن و از سراسر ایران این افتخار رو داریم که کنارشون بودیم، و کما اینکه این چند سال اخیر ما بجز در واقع مرزهای کشوری خارج از مرزهای ایران هم هنرجوهایی رو داشتیم که ایرانی زبان بودن ولی در کشورهای دیگه
فارسی زبان بودن.
بله بله, بله. آموزش گرفتند و مشغول ساخت محصولات بودند.
خب خیلی هم عالی. حالا یه سوال سخت.
بله بفرمایید.
سلامت باشید. این که من ممکنه خدمت شما برسم بگم خانم کافی من علاقه به این کار دارم، به من کار بده، یا اصلا من علاقه به این رشته دارم به من یاد بده. من قائل به این قضیه هستم خودم شخصا که برای یه کاری که یک فرد میخواد شروع بکنه یه خمیره و یه استعدادی لازمه. خب حالا میخوام نظر شما رو بدونم که آیا هر کسی که به شما مراجعه بکنه و شما اگر جایگاه خالی داشته باشید اون رو به این فرد اختصاص میدید یا نه مصاحبه خاصی ازش میکنید، انتظار چیز خاصی ازش دارید؟ اینها رو بفرمایید.
در واقع برای گزینش افراد علاوه بر اینکه علاقه بسیار مهم هستش، باید ببینیم که این دوستان عزیز چقدر با گیاهانی که حالا در اطراف پیرامون محیط زندگیشون وجود داره آشنایی دارن، چقدر دوست دارن که با دنیای گیاهان آشنا بشن. همونطور که میدونین ایران گنجینه ای از گیاهان و به ویژه گیاهانی که خاصیت های مختلف دارویی درمانی و میشه گفتش که خوشبو، در واقع خوشبو هستند.
بله.
خب اکثر افرادی که میخوان وارد این حیطه بشن یک اطلاعات پایه‌ای از گیاهان و فراورده های گیاهی دارن.
یعنی این رو شما هم جزء مواردی که مد نظر میگیره توی جلسه مصاحبه؟
بله قطعا به این شکل هستش. یعنی اینطور نیستش که اصلا بیگانه باشن با موجودات زنده من جمله گیاه و بعد بخوان وارد حیطه‌ای بشن که بخوان از اونها مراقبت کنن در حیطه زیبایی. این شکل نمیشه. پس بعد یک اطلاعات پایه‌ای نسبت به گیاهان داشته باشن.
کما
اینکه ما این بستر رو هم براشون فراهم میکنیم که بتونن با گیاهان بیشتر آشنا بشن.
خب یه مبحثی که اینجا مطرح میشه اینه که یک مشکلی رو شرکت‌های دانش بنیانی که دارن فعالیت میکنن مخصوصا تو حیطه‌های پزشکی و بینابینی پزشکی، اون مشکل چیه علی؟ مشکل برندینگ و مارکتینگشونه.
بله
یعنی محصول کامل درسته، مجوزات لازم رو داره، حالا اگه تولید داخل باشه سیب سلامت رو داره، اگر مواد اولیه‌اش از خارج وارد شده باشه اون برچسب اصالت کالا و برگای گمرک رو داره، همه چیز خوبه، نمیتونن خودشون رو خوب ارائه بدن، نمیتونن سهم بازاری رو به دست بیارن. حالا میخوام اینو از شما بپرسم، شما این رو به عنوان یک بخش مجزا در فعالیتتون در نظر میگیرید؟ یعنی نیاز به یک فردی دارید که فردا بیاد اون مباحث فروش شما و برند شدن شما رو به دست بگیره، یا نه این رو هم میگنجونید توی تمام فرایندهای دیگه که یک فرد به شما مراجعه میکنه؟
100% و واقعا گزینه ای هستش که یکی از دغدغه های ما هست، بازاریابی، فروش محصول، اینکه بیزینس پلن مناسبی داشته باشیم. اینها همه برمیگرده به فردی که واقعا بتونه اطلاعات پایه‌ای نسبت به بازاریابی و فروش داشته باشه، چون که بازار بکری هستش و میشه گفتش که خیلی رقابت زیادی در این حیطه ما ندیدیم.
اما تو ایران اینجوریه؟
بله توی ایران متاسفانه خب به این شکل هستش، اما خوشبختانه چون که بازار بکری هست اگر بشه که افرادی بیان که تخصصی دارن توی برندینگ یا همون تبلیغات، فروش، بازاریابی، قطعاً میتونن که رشد بسیار زیادی داشته باشن، چون مردم علاقه دارن که استفاده بکنن از محصولاتی که بیس گیاهی داره و ضرری هم به محیط زیست نمیرسه.
اتفاقاً قبل از اینکه ما برنامه رو شروع بکنیم خانم کافی داشتیم با علی صحبتی رو میکردیم در مورد مدهای پایدار و مدهای موافق محیط زیست. صحبت سرمو که الان در سطح جهانی دارن پارچه‌هایی رو استفاده میکنن و طراحی میکنن که حالا سازگار با محیط زیست باشه و لباس بعد از مدت که کهنه شد اون پارچه خودش جذب بشه، جذب
فوق‌العاده. بله
و بله و در حیطه جواهر هم همینطور، مخصوصا در حیطه لوازم آرایشی، اسکین کر، مراقبت پوستی اسخای میکنن.
بله
مراقبت پوستی و زیبایی هم خب چون یک پایه تعارف که نداریم، نگهدارنده این موضوع همه شیمیاییه.
آره
ممکنه که اون مواد تاثیرگذارشون گیاهی باشه ولی نگهدارنده قطعا شیمیایی، یعنی هیچ کارش هم نمیشه کرد. نمیتونی بری زد آفتاب بخری بگی کامل گیاهی.
دید با هم دارید صحبت میکنید من گوشه نشستم. بذارید منم
اینو بگم جمله تموم بشه. خب بعد چیز کنم. ولی صحبت سر همینه. صحبت سر همینه که به این مد پای و این مد موافق معتزی الان دارن میرسن. همه برای همین خیلی اقبال بهش نشون داده شده. تو بگو.
در رابطه با شبکه توزیع جذب هنرجو و تولید کننده ای که شما دارید 100% به نظرم میرسه که اگر متدای بازاریابی چهره به چهره رو در نظر بگیرید، در واقع شبکه تولید خودتون بتونن فرد به فرد با مشتریاشون ارتباط برقرار بکنن با توجه به اینکه نیاز داره که ایجاد اعتماد سازی بکنه. بکنید 100% به نظرم
یکی از روش هایی میتونه
یکی از موثرترین چیز هست. فکر کنم تا الانم با همین روش تا الان پیش رفتم. بذارید یه مقدار تو موضوع برنامه با هم دوباره برگردیم تو اون فضا. فرض کنید هنرجویی برای استخدام در واقع همراه شما شده، چون اون چیزی که من برداشت کردم اینه که فردی که از شما آموزش میگیره بعدن میاد تو شبکه توزیع شما، شبکه تولید شما و کمک میکنه به فرایندها، در واقع میشه عضوی از تیم شما. میخوام ببینم که حالا به غیر از فضاهای تخصصی که الان بهش اشاره کردید، چون برنامه ما حول موضوع اینه که در روز مصاحبه چه اتفاقی میخواد بیفته، میخوام از شما بپرسم چه نکاتی رو در مورد اون فرد مورد توجه قرار میدید و اگر اون فرد اون نکات رو داشته باشه حتما باهاش همکاری میکنید، حتی اگر دانش پایش نسبت